ساعت 19 هفت شب در تهران. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. امروز یک شنبه 14 تیر ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 5 ژوئیه 2015 میلادی است. همراه شما خواهیم بود در 45 دقیقه آینده با خبر، تحلیل و گزارش‌های از ایران و جهان. در اتاق فرمان شهرام با ما خواهد بود و در اتاق خبر مهتاب وحیدی راد با ماست. من هم سپیده بهکام هستم و به اتفاق همه همکارانم در تحریریه رادیو فردا به شما سلام میکنیم و امیدواریم که روز خوبی رو تا این لحظه سپری کرده باشید. پیش از هر چیز اجازه بدید برنامه شامگاهی امروز را آغاز کنیم با مروری بر خبرهای ایران و جهان با همکارم مهتاب وحیدی راد.
ممنونم سفیده. با سلام به شما شنوندگان عزیز. در آخرین روزهای باقی مانده از مهلت تعیین شده برای مذاکرات اتمی بین ایران و 6 قدرت جهانی قرار است 4 تن از وزیران خارجه گروه 5+1 امروز به همتایان ایرانی و آمریکایی خود در وین بپیوندند. همزمان عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران گفت تحریم‌های اقتصادی و مالی اروپا و آمریکا در روز توافق همزمان با آغاز اقدامات ایران لغو می‌شود. او در این حال افزود که مشکل همزمانی هنوز باید حل شود. آقای عراقچی همچنین گفت ممکن است برخی متون ظرف 1-2 روز آینده در سطح معاونان نهایی شود. درباره آخرین خبرها از مذاکرات هسته‌ای در وین در این مجله بیشتر خواهید شنید. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ایران را خطرناکترین کشور جهان خواند. بنیامین نتانیاهو در سخنان روز یکشنبه خود کشورهای گروه 5+1 را به عقب نشینی در مقابل ایران متهم کرد و گفت توافق هسته‌ای راه ایران را برای دستیابی به بمب اتمی هموار خواهد کرد. نخست وزیر اسرائیل در ادامه افزود لغو تحریم‌های بین‌المللی صدها میلیارد دلار پول به سوی ایران سرازیر خواهد کرد و به ایران کمک می‌کند که اقدامات به گفته وی تروریستی خود را در جهان گسترش دهد. همه پرسی در یونان برای قبول یا رد شرایط اعتبار دهندگان بین المللی از صبح روز یکشنبه آغاز شد. الکسیس سیپراس نخست وزیر دولت چپگرای یونان از رای دهندگان خواسته است در این همه پرسی به شرایط اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول برای دادن وام‌های بیشتر به یونان رای منفی دهند. او استدلال کرده است که رای منفی دست دولتش را برای مذاکره و کسب امتیازات بیشتر باز می‌گذارد. ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران روز یکشنبه از یکسانسازی نرخ ارز به فاصله 5-6 ماه پس از اجرایی شدن توافق هسته‌ای خبر داد. وی با بیان اینکه پیش نیاز این اقدام برقراری ارتباطات بین المللی بانکی است گفت ممکن است نرخ ارز پس از یکسانسازی کاهش یابد. به گزارش خبرگزاری ایرنا ولی الله سیف همچنین بر تلاش بانک مرکزی برای حفظ ثبات در بازار ارز تاکید کرد. عباس کشاورز معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی روز یکشنبه از کسری 2-2.5 میلیون تنی گندم در سال جاری خبر داد. وی میزان گندم مورد نیاز در سال جاری را حدود 11 میلیون تن برآورد کرد و در این باره به خبرگزاری فارس گفت که کسری این میزان از طریق واردات تامین خواهد شد. بر اساس این گزارش آمار گمرک ایران نشان می‌دهد که میزان گندم وارداتی در سال گذشته حدود 7 میلیون تن بوده است. محوطه تاریخی شوش در استان خوزستان و منظر فرهنگی میمند در استان کرمان در فهرست میراث جهانی سازمان یونسکو قرار گرفتند. این دو محوطه باستانی 18مین و 19مین اثر در ایران هستند که در یونسکو ثبت می‌شوند. محوطه باستانی شوش شامل کاخ اردشیر آپادانا، دروازه شرقی شهر 15، روستای هخامنشی، مسجد جامع شوش، تپه‌های آکروپول، قلعه فرانسوی‌ها و مجموعه بناهای دوره اسلامی است. میمند نیز روستایی صخره‌ای است که از نخستین سکونتگاه‌های بشری به شمار می‌رود و به گفته مقام‌های سازمان میراث فرهنگی ایران قدمت آن تا 12000 سال برآورد می‌شود. سپیده
سپاسگزارم مهتاب وحیدیراد بود با مروری بر خلاصه تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان. برای آگاهی از خبرهای بیشتر میتونید سری بزنید به وبسایت ما به نشانی radiofarda.com یا اگر اهل شبکه‌های اجتماعی هستید میتونید در صفحه فیسبوک رادیو فردا عضو بشید و خبرها رو از اونجا دنبال کنید. اما در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا، مذاکرات ایران و شش قدرت جهانی در ویان همچنان در جریان است. سری میزنیم به ویان و برای آگاهی از آخرین تحولات در مذاکرات با خبرنگار اعزامی رادیو فردا همراه میشیم. روزانه 10 بیمار در ایران در انتظار پیوند عضو میمیرن، گزارشی داریم در همین مورد و گزارش ها و تحلیل های بیشتر رو هم خواهید شنید اگر ما رو تو پایان این برنامه و مجله شامگاهی رادیو فردا همراهی کنید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، مذاکرات هسته‌ای میان ایران و شش قدرت جهانی همچنان در وین ادامه داره و وزرای خارجه کشورهای 5 به علاوه 1 هم قرار هست امشب وارد وین بشن. از سوی دیگه جان کری وزیر خارجه آمریکا هم اکنون در حال اعلام بیانیه‌ای درباره مذاکرات هست که به محض تمام شدن ما با خبرنگار اعزامی رادیو فردا در وین تماس می‌گیریم و از جزئیات بیشتر با خبر می‌شیم. اما جواد کوروشی نگاهی داره به واکنش‌ها به مذاکرات هسته‌ای و توافق احتمالی.
در 24 ساعت گذشته بسیاری از رسانه‌های خارجی نسبت به دستیابی احتمالی به توافق در گفتگوهای هسته‌ای ابراز خوشبینی کردند. از جمله خبرگزاری رویترز به نقل از منابع دیپلماتیک نوشت ایران و گروه 5 علاوه 1 بر سر نحوه برداشتن تحریم‌های اروپا و آمریکا به توافق اولیه دست پیدا کردند، اما درباره تحریم‌های سازمان ملل همچنان اختلاف نظر دارند. به نوشته این خبرگزاری، این موضوع احتمالاً در جلسه وزرای خارجه ایران و کشورهای 5 علاوه 1 که روز یک شنبه برگزار می شود حل و فصل خواهد شد. از سوی دیگر هیلری کلینتون، پیشتاز اصلی حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده آمریکا، نسبت به دستیابی به توافقنامه اتمی قابل راستی آزمایی ابراز خوشبینی کرده است. خانم کلینتون ابراز امیدواری کرده است که توافق نهایی هسته‌ای به تمایل ایران برای ساخت سلاح‌های اتمی پایان دهد. به نوشته خبرگزاری فارس، علی لاریجانی رئیس مجلس هم روز شنبه در نشست مشترک با سفرای کشورهای اسلامی در تهران با پیچیده خواندن مذاکرات هسته‌ای چشم‌انداز این مذاکرات را مثبت خوانده است. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران اما شنبه شب به سیمای جمهوری اسلامی گفت هنوز نمیتواند بگوید که مذاکرات به نتیجه میرسد یا نه.
هنوز از نظر موضوعات مذاکراتی ما در مرحله‌ای نیستیم که بگیم این توافق حتما رخ خواهد داد. تلاش خودمون رو داریم می‌کنیم، تمدید مذاکرات رو به نفع جریان مذاکرات نمی‌دونیم، ولی به هر حال اسیر زمان نیستیم. اگر به 16 تیر برسیم و اون چیزی که مورد خواست ما هست در چارچوب‌های تعیین شده ما هست، خطوط قرمز ما رو رعایت می‌کنه، اگر به این رسیده باشیم توافق خواهیم داشت. اگر به این نرسیده باشیم توافق نخواهیم داشت و ما ترجیح می‌دیم که دست خالی به تهران برگردیم تا توافق بعد رو بخوایم بیاریم.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم روز شنبه در دیدار با استادان و اعضای هیئت‌های علمی دانشگاه‌ها بار دیگر به تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی اشاره کرد و هدف آن را جلوگیری ایران به دستیابی به گفته او تمدن خواند.
هدف تحریم‌ها مسئله هسته‌ای فقط نیست، مسئله حقوق بشر هم نیست، مسئله تروریسم هم نیست. هدف دشمنان ملت ایران این است که نگذارن این کشور و این ملت به جایگاه شایسته خودش، اون جایگاه تمدنی برسه.
افرادگرایان مخالف توافق هسته‌ای در ایران همچنان در تقلا هستند تا چوب لای چرخ مذاکرات بگذارند. از جمله حمید رسایی نماینده افرادگرای مجلس روز شنبه آنچنان که روزنامه شرق می‌نویسد در یک سخنرانی گفته است دستی که پای توافق بد و ذلیلانه که خطوط قرمز در آن نقض شده باشد را امضا کند می‌شکند. قرار است روز یکشنبه وزیران خارجه کشورهای آلمان، بریتانیا، چین، روسیه و فرانسه به همتایان ایرانی و آمریکایی خود در وین بپیوندند. ناظران و تحلیلگران حضور وزیران خارجه کشورهای 5 علاوه 1 و ایران در وین را نشانی از ارائه توافقی احتمالی به جامعه جهانی ارزیابی می‌کنند.
گزارش همکارم جواد کوروشی رو می‌شنیدید و هنوز اینطوری که من پیگیری می‌کنم آقای جان کری وزیر امور خارجه آمریکا بیانیه رو اعلام نکرده، اما به محض اینکه بیانیه اعلام شد و ما تونستیم ارتباط بگیریم با همکارمون هانا کاویانی در وین، به شما رو از جزئیات بیشتر با خبر میکنیم. در اینجا نوبت میرسه به پیام های تلفنی شما روی پیامگیر 24 ساعته ی رادیو فردا.
زمانی این مسائل هسته‌ای حل خواهد شد که روابط دیپلماتیک و طبیعی بین ایران و آمریکا برقرار بشه. در غیر این صورت ما این مسائل و این مشکلات رو خواهیم داشت و این تحریم ها هم باقی خواهد ماند. و این مسائل که ما فکر کنیم که فردای توافق ما دنیایی بسیار شیرین و خوشی خواهیم داشت، فکر عبثی است.
اینایی که رفتن 5+1 بعد قرارداد نوشتن، تحریما رو از بین بردن، ایران به اون مقام بالا رسید، مردم همه ذوق کردن، حالا حقوق بشر چی شد؟ آقای احمد شهید چی شد؟ باید بره ایران یا اونا تو زندان بمونن؟ ما به اون مقام بالا رسیدیم که به دست بچه هامون اره بکن، دزد بودن، بعد دزدای سر گردن بخورن و بچاپن و ببرن میلیاردی.
آقای خامنه‌ای در صحبت‌های اخیرشون فرمودن که این دولت‌های غربی بهانه‌شون نه حقوق بشر و نه تحریم ها، بلکه ایران رو نمی‌خوان به اون جایگاه تمدن که می‌خواد برسه جلوگیری می‌خوان بکنن. می‌خواستن بهشون هستن که شما با قطع انگشتان دست دو تا سارق ما رو به اون جایگاه تمدنی که لیاقتشو داریم رسوندین و احتیاج نیست که خارج‌ها بخوان جلو ما رو بگیرن.
وقتی که آقای آمانو میفرماید که سفر به تهران و دیدار با آقای شمخانی و بعضی از دولت مردان احساس خوشبینی میکنم، میخواستم بگم مقام معظم رهبری در آخرین سخنرانیش فرمود بنده به آژانس اطمینان ندارم. یعنی تو این 24 ساعتی که آقای آمانو به تهران سفر کرده چه معجزه‌ای رخ داده که ایشان احساس خوشبینی می کنم؟
ما تو فارسی یه چیزی داریم، استدایی داریم که میگن دلبر جانان من برده دل و جان من، برده دل و جان من، دلبر جانان من. این ماراتون نفسگیر هسته ایران با 5+1 اینا به همین صورت شده. حالا چند روز دیگه هم که این مهلت آخری سر بیاد دوباره تمدید میشه، دوباره معروف جان ملت ایران به لبشون میاد که دوباره یه ماه دیگه، دو روز دیگه، سه روز دیگه، حالا هر چقدر نمیدونم. این واقعا من تعجب میکنم از اون دیپلماسی کشورهای اروپایی، امریکا اینا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب همچنان جان کری بیانیه خودش رو اعلام نکرده، اما به محض اینکه این بیانیه اعلام بشه ما شما رو از جزئیات این بیانیه با خبر خواهیم کرد. اما در خبر دیگر، سالانه 8000 مرگ مغزی در ایران رخ می‌دهد، ولی از آنجایی که هنوز فرهنگ اهدای عضو در ایران جا نیفتاده است، فقط حدود 700 اهدای عضو در کشور انجام می‌شود، در حالی که شمار بیماران محتاج پیوند عضو در کشور به مراتب بیشتر از این تعداد است. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
به گفته یک مقام وزارت بهداشت، روزانه 10 بیمار در لیست انتظار پیوند در ایران می‌میرند. به گزارش ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، کتایون نجفی‌زاده، رئیس اداره پیوند و بیماری‌های خاص وزارت بهداشت، با اشاره به آمار بالای مرگ مغزی در کشور و همچنین آمارهای اهدای عضو گفت اگر تعداد اهدا کافی باشد، هیچ بیمار نیازمند پیوند در لیست انتظار فوت نمی‌کند. به گفته این مقام وزارت بهداشت، هر سال 7% به تعداد بیماران نارسایی مزمن کلیه در ایران اضافه می شود. وی همچنین خواستار کنترل سرعت رشد ابتلا به نارسایی کلیوی در کشور شد. به گفته وی، با کنترل دیابت و فشار خون در کشور به میزان 50% از شیوع بیماری های کلیوی کاسته می شود. رئیس اداره پیوند و بیماری‌های خاص با بیان اینکه دومین راه پیوند دریافت عضو از مرگ مغزی است، به موارد زیاد مرگ مغزی در کشور اشاره کرد و تعداد آن را سالانه حدود 5,000 تا 8,000 نفر عنوان کرد که از این تعداد تنها سالی حدود 700 اهدای عضو صورت می‌گیرد. نجفی زاده خواستار آن شد که اعضای فردی که دچار مرگ مغزی شده زیر خاک نرفته و بتواند به مصرف بیماران نیازمند برسد. رئیس اداره پیوند و بیماری‌های خاص وزارت بهداشت با تاکید بر لزوم پیشگیری از بروز بیماری‌های کلیوی با آزمایش‌های خون و فشار خون گفت بسیاری از مردم ایران هیچگاه آزمایش خون نداده و فشار خون خود را چک نکردند. نجفی زاده درباره آمار فوت کسانی که در صف پیوند اعضای مختلف هستند اظهار کرد محاسبات انجام شده نشان می‌دهد روزی 7 تا 10 نفر به دلیل نرسیدن عضو پیوندی فوت می‌کنند. یکی از بزرگترین مشکلات بر سر راه اهدای عضو افراد مرگ مغزی عدم رضایت خانواده بیماران مرگ مغزی است که هنوز در ایران این فرهنگ جا نیفتاده است. وزارت بهداشت در ایران برای مقابله با این مسئله توزیع کارت اهدای عضو را در برنامه خود قرار داده است. هرچند تا کنون بیش از 1.5 میلیون کارت اهدای عضو در ایران صادر شده، اما وزارت بهداشت این میزان را نسبت به جمعیت کشور کافی نمی‌داند.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی، دولت در نظر دارد در صورت دستیابی به یک توافق هسته‌ای ارز را در مدت زمانی 6 ماهه تک نرخی کند. جواد کوروشی در گفتگو با کامران دادخواه، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در بوستون آمریکا، در ابتدا پرسیده است اصولاً چه تأثیری یک توافق احتمالی می‌تواند بر بازار ارز در ایران داشته باشد. کامران دادخواه:
مسلم اینست که یه همچین توافقی و حتی پیشبینی همچین توافقی یه حالت شوک به بازار ارز ایران خواهد داشت. به سه دلیل. برای اینکه درجه اول یک خوشبینی در بازار ایجاد میشه که ارز بیشتری به بازار عرضه خواهد داد. دوم اینست که مقدار زیادی از دارایی های ایران که بلوکه شده اینا هم آزاد میشه و از طرف دیگه هم امکان صادرات بیشتر ایران به خصوص در زمینه نفت و پتروشیمی خواهد بود که اینا هم ارز بیشتری خواهد آورد. بنابراین چه پیشبینی این قضیه چه خود این قضیه باعث خواهد شد که یک شوکی به بازار ارز ایران وارد بشه و احتمالاً قیمت ارز خارجی پایین بیاد.
رئیس کل بانک مرکزی آقای سیف روز یک شنبه مطرح کرده که اگر توافق به دست بیاد نرخ ارز در طول 6 ماه آینده تک نرخی خواهد شد. آیا اجرای تک نرخی ارز در این مدت ممکن هست؟
بله، و این کار صحیحه، سیاست صحیحه که باید دولت ایران انجام بده. برای اینکه چند نرخی بودن ارز تنها چیزی که به بار میاره رانتخاری و فساد، چیز دیگه‌ای به بار نخواهد آورد.
خب چه راهی دولت میتونه برای دستیابی به این هدف انتخاب کنه؟
راه این کار اینست که این مسئله رو به بازار واگذار کنه، یعنی یک بازار ارز آزاد باشه که نرخ ارز تعیین بشه. منتها در مورد ایران یک مشکل خیلی اساسی وجوده و اون عبارت از اینست که عمده درآمد ارزی ایران در دست دولته، یعنی از طریق درآمد نفت. بنابراین دولت میتونه هر لحظه، حالا به خاطر سیاست یا به خاطر اشتباه یا به خاطر گرانتخاری یا هر طوری، یه مقداری ارز بیشتر و کمتر بده، ولی باید دولت هم یک سیاست خیلی مشخص و غیر قابل تغییر داشته باشه. مثلا بگه هر روز فلان میلیون دلار به ارز به بازار عرضه خواهد شد و نه بیشتر و نه کمتر، اون هم اگر که بازار شروع کنه به نوسانات بیشتر همون موقع هم قطع بشه.
خب چه ابزارهای دولت برای پیاده کردن این سیاست تک نرخی میتونه در اختیار داشته باشه؟
بازار اصلی ارز میتونه فرضاً در بانک مرکزی یا در هر کجای دیگه ای به صورت متمرکز باشه که در اونجا همونطور که سهامو میخرن و میفروشن، ارز رو هم میتونن بخرن و بفروشن و در رابطه با تمام ارزهای دیگه. البته بازارهای جانبی هم خواهد بود، ممکنه تو خیابون دوستی هم یه گده کمابیش بپوشن، ما یکم بالاتر یکم پایتر، اون مسئله نیست.
آقای دادخواه، این مستلزم این است که دولت به اندازه کافی ارز مورد نیاز بازار رو بتونه عرضه کنه.
نه، ملاحظه بفرمایید دولت باید مقدار معینی ارز به بازار عرضه کنه. فرض بفرمایید که در یک موردی صادرات ایران به شدت کم بشه و تقاضای واردات بیشتر بشه، خب نرخ ارز شروع میکنه به بالا رفتن. دولت نباید کاری اینجا انجام بده. بهترین چیزی نیست که نرخ ارز بره بالا، نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینست که صادرات ایران افزایش پیدا میکنه، واردات کم میشه. قیمت برای این نیست که تعادل ایجاد کنه بین ارز و تقاضا. اگر دولت هر وقت هر چی احتیاج بود بریزه توی بازار، خب فسادی که الان شده که هر چیزی که میخوان بخرن از بایستی از خارج بخرن، برای اینکه در داخل صرف نمیکنه. دولت باید یک سیاستی داشته باشه که این مقدار ارز میزه، بنابراین بالا پایین نرفتن نرخ ارز تعادل رو در بازار ارز ایجاد کنه و به صادرات.
گفتگوی جواد کوروشی بود با کامران دادخواه، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در بوستون آمریکا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
یک مذاکره کننده ارشد روسیه در گروه 5 به علاوه 1 گفته است که کشورش همچنان در تلاش است تا شرکای غربیش را نسبت به لغو فوری تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران متقاعد کند. روسیه بارها اعلام کرده که آماده است عمده نیازهای تسلیحاتی ایران را تامین کند و در تحولی تازه انواع تسلیحات دریایی را به ایران پیشنهاد داده است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
سرگی ریبکوف سرپرست هیئت مذاکره کنندگان روسیه در گروه 5 به علاوه 1 پس از بازگشت به مسکو به مجله ایندکس بی‌امنیتی گفت که کشورش در مذاکرات پیرامون لغو تحریم‌های غرب علیه ایران شرکت نمی‌کند، زیرا از ابتدا تحریم‌های یک جانبه را غیرقانونی می‌دانسته. اما در مسئله لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران موضوعی هست که باعث اختلاف بین اعضای 5 به علاوه 1 شده و روسیه و چین برخلاف کشورهای غربی برانند که تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران باید همان روز امضای توافق هسته‌ای با این کشور لغو شود. وی تشریح کرد این تحریم‌ها ربطی به برنامه اتمی ایران ندارد و باید فوراً برداشته شود. این در حالی است که یک دیپلمات غربی که هویتش فاش نشده به خبرگزاری ریا نوستی گفت هرچند تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران در واقع مرتبط با برنامه اتمی این کشور نیست، اما نگرانی بسیار جدی وجود دارد که لغو فوری این تحریم‌ها تمام منطقه را به بازار بزرگ تسلیحات تبدیل کند که به گفته وی با توجه به تنش‌های موجود تهدید جدی است. او افزود که این موضوع سیاسی است و می‌تواند مهمترین بخش توافقاتی با ایران باشد. اندری باکلانوف، تحلیلگر سیاسی در مسکو، میگوید انگیزه روسیه در پافشاری بر لغو تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران تجاری است و نه سیاسی.
Главное обеспечить свои монополии, которые производят вооружение. С этой целью вот
مهمترین هدف فراهم آوردن بازار برای شرکت‌های تسلیحاتی دولتی روسی است و به نظر نمی‌رسد پشت این تجارت اهداف سیاسی ژئوپلیتیک نهفته باشد. در چند سال گذشته صادرات سلاح روسیه افزایش یافته، اما لغو قرارداد فروش S-300 همکاری‌های فنی نظامی من با ایران را عملاً متوقف کرده. اکنون که از آمادگی خود برای تحویل این سامانه‌ها خبر داده ایم، بهترین فرصت است تا پیش از هجوم شرکت‌های غربی به بازار ایران جایگاه خود را محکم کنیم. از افزایش تماس‌ها با ایران مشخص است که پس از به دست آوردن بازار انرژی اتمی در این کشور، می‌خواهیم صادرکننده عمده سلاح به این کشور نیز باشیم.
هیئت ایرانی به سرپرستی دریادار حبیب الله سیری که برای بازدید از نمایشگاه بین المللی نیروی دریایی و کشتیرانی روسیه به سن پترزبورگ سفر کردند، با آدمیرال ویکتور چیرکوف، فرمانده نیروی دریایی روسیه، راه‌های گسترش همکاری بین دو کشور را مورد بررسی قرار دادند. رفع نیازهای تسلیحاتی ایران نیز در این دیدار مطرح شد و به گزارش ترتاس، یک مقام در هیئت ایرانی اعلام کرد که روسیه برای فروش طیف گسترده از تسلیحات و تجهیزات رزم دریایی به ایران اعلام آمادگی کرده. ترتاس در گزارش خود افزود که لغو ممنوعیت تحویل سامانه‌های دفاع ضد مشکی S-300 به ایران دورنمای روشنی برای توسعه همکاری‌های فنی نظامی مسکو و تهران گشوده است. اندری فرالوف، کارشناس نظامی در مسکو، میگوید فروش سلاح به ایران اهدافی فراتر از همکاری نظامی بین دو کشور دارد.
روسیه در پی ارتقاء نقش خود در عرصه بین‌المللی است و می‌خواهد بار دیگر خود را یک ابرقدرت جلوه دهد. در حالی که پایان انزوای بین‌المللی ایران نزدیک است، روسیه نیاز دارد موقعیت خود در این کشور را تقویت کند تا از امکانات ایران در خاورمیانه بهره‌مند شود. البته مناقشه دو کشور در خزر این همکاری را با چالش نیز روبرو ساخته. از سوی دیگر ایران اعتماد چندانی به روسیه ندارد، اما به آمریکا نیز بدبین است و فعلا خط میانه بین روسیه و غرب را دنبال می‌کند. هرچند این وضعیت ممکن است بسیار سریع تغییر یابد.
نمایشگاه بین المللی نیروی دریایی و کشتیرانی روسیه هر دو سال یک بار در سن پترزبورگ برگزار می شود. امسال در حاشیه این نمایشگاه فرماندهان نیروی دریایی کشورهای حاشیه دریای خزر نیز تشکیل جلسه دادند و بر لزوم تأمین امنیت این دریا توسط 5 کشور ساحلی و عدم حضور نظامی آن کشورهای ثالث در این منطقه تأکید کردند. آنا رئیسکا، رادیو فردا.
اما نوبت میرسه به فریبرز غریب و مروری بر تازه ترین خبرهای ورزشی.
یک بانوی تیرانداز ایرانی نخستین نشان طلای کاروان ایران در بازی‌های دانشجویان جهان را برگردن آویخت. در ادامه 28مین دوره رقابت‌های ورزشی دانشجویان جهان که در کره جنوبی در حال پیگیری است، روز یکشنبه نجمه خدمتی در تفنگ بادی 10 متر موفق به کسب نشان طلا شد. امروز همچنین بانوان تیرانداز ایرانی در بخش تیمی تفنگ بادی 10 متر با ایستادن در سکوی سوم نشان برنز گرفتند. روز یکشنبه در فوتبال مردان اما تیم دانشجویان ایران در دومین دیدار خود با 1 گل مقابل مالزی مغلوب شد تا بعد از باخت به ژاپن در بازی اول در آستانه حذف شدن قرار گیرد. رقابت‌های مقدماتی لیگ جهانی 2015 والیبال پایان یافت و تیم ملی والیبال ایران در گروه 2 با 6 برد از 12 مسابقه در سکوی سوم قرار گرفت و موفق به صعود نشد. تیم والیبال ایران دیشب در آخرین بازی دور مقدماتی در تهران 1-3 مغلوب روسیه شد. در جدول گروه 2 آمریکا با 9 و لهستان با 8 پیروزی به دور بعد صعود کردند. روسیه هم علی‌رغم برد ایران در بازی شب گذشته در مجموع با 1 پیروزی از 12 مسابقه در بین 8 تیم دو گروه آخر شد و به 1 دسته پایین‌تر سقوط کرد.
خب ظاهرا جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده بیانیه‌اش رو اعلام کرد و هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین روی خط تلفن با ماست تا ما رو از جزئیات بیشترش آگاه بکنه. هانا سلام به تو.
سلام میکنم به تو سپیده. بله، دقایقی همین 2 دقیقه پیش جان کری به میان خبرنگاران اومد در مقابل هتل کوبورگ زیر آفتاب داغ شهر وین و گفته مسائلی رو مطرح کرد درباره روند پیشرفت این مذاکرات. آقای کری گفت که به میان خبرنگاران اومده تا بگه که گمان زنی ها زیاده و میخواد که این واقع گرایی که در طول ماهای پیش وجود داشته همچنان پابرجا بمونه. گفت همتایانش و همتایان او و محمد جواد ظریف به شهر وین میان تا ببینن که میزان پیشرفت چقدر بوده. او گفت در هفته های اخیر و در این دور مذاکرات پیشرفت قابل ملاحظه‌ای به دست اومده، اما در عین حال تاکید کرد که هنوز اونجایی که باید نیستند، هنوز تصمیمات مهمی هست که باید اتخاذ بشه و هنوز کار زیادی باقی است. و همچنین افزود که آمریکا به عنوان وزیر خارجه آمریکا میگه که این مذاکرات فقط به صرف دستیابی به هر توافقی انجام نمیشه و آمریکا خواستار دستیابی به توافقی است که همواره اعلام کرده که موضعش در این مورد چی هست. بارک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفته که چهارراه دستیابی ایران به هر گونه سلاح اتمی باید در پی دستیابی به این توافق بسته بشه. آقای کری هم نظر بود با همتای خودش محمد جواد ظریف درباره اینکه این گفتگوها هیچگاه تا این لحظه این اندازه نزدیک نبوده به دستیابی به توافق، اما اونها هنوز اونجا نیستن. کار سخت مذاکره رو قرار هست که در روزهای آینده ادامه بدن. وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد که همچنان طرفین به فکر تمدید توافق نیستن و تمدید مذاکره نیستن. مذاکره رو همچنان ادامه خواهند داد تا روز 7 ژوئیه. اگر تا آن زمان ببینند که تصمیم گیری سخت و گرفتن تصمیم های سخت امکان پذیر نخواهد بود، آمریکا ترسی از این که بخواد میز مذاکره رو ترک کنه نخواهد داشت.
گفته شده بود که وزرای خارجه کشورهای 5+1 قرار هست که امشب به وین بیان. آیا کسی تا حالا اومده هانا؟
دقایق دیگه ما منتظر ورود رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا هماهنگ کننده گروه 5+1 خانم موگرینی هستیم. گفته شده که فرانک والتر شتاین مایر همچنین و وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف هم باید در ساعات پیش رو به جمع مذاکره کنندگان بپیوندند. وزرای خارجه فرانسه و بریتانیا و چین هم پیش بینی میشه که در طول ساعات پایانی شب یا اوایل روز دوشنبه در محل مذاکرات حاضر باشند. اونچه که مشخص است اینه که کار تدوین متن توافق جامع توسط معاونان و کارشناسان و مشاوران به نظر میاد که نهایی شده و حال اون تصمیم های پایانی رو باید وزرای خارجه ایران و گروه پنجه به علاوه یک بگیرن.
بله، ممنون از هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین. بله، در همین رابطه آقای رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل ایران هم اکنون روی خط تلفن با ماست. آقای تقی‌زاده سلام میکنم به شما، اگر صدای من رو میشنم.
صدای شما رو میشنوم، سلام به شما و به شنوندگان شما.
بله. آقای تقی‌زاده، در مورد بیانیه‌ای که آقای کری دقایق پیش در واقع اعلام کردن میخواستم ازتون بپرسم نظرتون رو در این زمینه و واکنش‌های احتمالی که ممکنه این بیانیه داشته باشه.
به هر حال یک گام به جلو است، یک اقدام مثبت. انتظار میره که مذاکرات به نتیجه مثبت برسه تا پیش از برگشتن وزرای خارجه چین و روسیه به کنفرانسی که در آسیای جنوب شرقی دارن. به هر حال بایستی که شاهد نتایج لمسی باشیم اقدامی که صورت گرفته. به هر حال مورد انتظار بوده و اون چیزی که امروز ما شاهدش هستیم به نظر من یک گام لمسی به جلو است.
تا کنون اینقدر به توافق نزدیک نبودیم، ارزیابی شما چی از این روند مذاکرات؟
من نوشته ای داشتم هفته پیش که در سایت شما جزء پرخواننده ترین بود. این نشون میداد که مردم ایران هم به غیر از کارشناسان که مسائل رو تعقیب میکنن هم به مسئله آشنا هستند، هم به اون امید بستن و انتظار مثبت بودن تقریبا به یک انتظار عمومی تبدیل شده بود. این نظر رو شاید بسیاری که به موانع بین راه میاندیشیدن شاید وادار به نتیجه گیری عکس میکرد، ولی با توجه به 20 ماه کار مشترک ایران با گروه پنج علاوه یک، به خصوص نمایندگان سیاسی ایران آمریکا داشتن و همینطور چند هزار ساعت کار کارشناسی و همینطور دو توافق موقت که صورت گرفته بود، باید انتظار می‌داشتیم که اراده رسیدن به یک نتیجه نزد طرفین اصلی گفتگوها یعنی ایران آمریکا وجود داره. به هر حال اختلافات همچنان موجود است، کسی انتظار معجزه نداره. توافق نهایی به هر صورتی که صورت بگیره، یا به صورت بیانیه و یا به صورت یک توافق یا تفاهم نامه، در هر حال کامل نخواهد بود. ابهام‌هایی در اون وجود خواهد داشت. کارهای فنی بعدی و تصمیم‌های سیاسی متعاقب بعد از رسیدن به این نتیجه بایستی اتخاذ بشه، ولی رساندن به این نتیجه یک نگاه عملگراست به وضعیت سیاسی و حقوقی موجود. جمهوری اسلامی در صورت تن ندادن به مفاد توافق حداقل باید یک زیان 2 میلیارد دلاری رو با توجه به محدودیت‌های کنگره تقبل بکنه، در حالی که در خاتمه 2 ماه یقینا فاصله ایران و آمریکا با تفاهم و چارچوبی که پیدا شده کمتر از امروز نخواهد بود. بنابراین طرفین تصمیم میگیرند که یک گام مثبت به جلو بردارن، وضع موجود رو تایید میکنن و مشکلات اون رو هم تایید میکنن تا در آینده بتونن با همین نگاه مثبت و روحیه حل مشکل به اون بپردازند.
بله، آقای کری در بیانیه خودشون که در دقایق پیش اعلام کردن گفته که ممکن هست به توافق نرسن و طرف آمریکایی همونطور که رئیس جمهوری آمریکا هم گفته ممکنه که میز مذاکرات رو ترک بکنن.
آمریکایی‌ها نمیخوان بیشتر از حد مایل به امضای این توافق دیده بشن، نمیخوان مسئولیت‌های یک توافقی که نمیتونه برای طرفین توافق مطلوب و کامل باشه به گردن بگیرن. اونها میخوان به طرف ایرانی بگن که همونقدر که ما نگاه مثبت داریم شما هم باید نگاه مثبت داشته باشید. بنابراین نمیخواد آقای کری کاسه گرمتر از آش باشه و پیش از رسیدن به نتیجه لمسی پیشگویی بکنه که آخرین تصمیمات سیاسی در ساعت 11 شکست یا پیروزی تنها موکول به یک طرف مذاکره باشه. امیدوارم یک بیانیه مستقل از جانب نمایندگی ایران رو هم ما شاهد باشیم تا در کنار هم قرار دادن این دو بیانیه ببینیم که چقدر نگاه مشترک، نگاه مثبت به نتیجه پایانی است.
به آقای تغیزاده، از دید آمریکا در واقع ما هنوز اونجای قرار نداریم که باید در واقع باشیم، درسته؟
شما بیانیه‌ای ندارید که حاکی از وجود مشکلات خاص باشه. به کلیات وضع موجود اشاره میشه. هیچ کس تا به حال منکر کوه مشکلات و فاصله بسیار زیاد بین انتظارات متقابل نبوده، ولی همه کشورهای دست در کار، بخصوص کشورهایی که از شرق میان روسیه و چین اعضای ثابت شورای امنیت، نگاهشون به این مذاکرات نگاه مثبته. آخرین اظهار نظر وزیر خارجه چین هست که او انتظار داره ساعت‌های پایانی مذاکرات رو ما شاهد باشیم و به نتیجه لمسی برسیم، و نگاه منفی ما از جانب هیئت نمایندگی روسیه هم ندیدیم. سکوت نسبی دو کشور غربی عضو شورای امنیت و آلمان هم به نوعی تایید این موضوع است که مذاکرات به سمت جلو حرکت میکنه. همچنان البته تا روز دوشنبه این فاصله وجود داره و تا رسیدن به نتیجه لمسی وقته، و تا وقتی که این نتیجه نهایی حاصل نشده همه چی شکل امید داره، ولی همچنان امیدواری ها برای رسیدن به نتیجه به نظر من حتی در این مقطع بیشتر از ناامیدی هاست.
امشب قرار هستش که وزرای خارجه به شماری از کشورهای 5+1 به وین بیان. فکر میکنه چه تأثیری میتونه اومدن اونها در روند مذاکرات و توافق احتمالی داشته باشه؟
روند مذاکرات رو به شکل رسمی میده. این مذاکرات باید در روز دوشنبه با حضور مجموعه وزرای خارجه عضو گروه 5+1 شاهد یک نتیجه لمسی باشه. دو مانع بر سر کار هست. یک مانع ضرورت برگشتن وزرای خارجه چین و روسیه است به کنفرانس شانگهای که تعهد قبلی داشتن. با اصرار وزرای خارجه غربی بخصوص آقای جان کری به محل مذاکرات میرن. و دوم محدودیت کنگره آمریکاست که روز پنجشنبه 10 ماه جولای رو حد اکثر زمان دریافت گزارش دولت آمریکا برای بررسی 30 روزی اون اعلام کرده. اگر حتی یک روز این گزارش دیرتر از روز پنجشنبه به اطلاع کنگره برسه، زمان بررسی این تفاهم نامه یا توافق به 60 روز، یعنی 2 ماه افزایش پیدا میکنه. این رو دولت آمریکا میدونه، دولت جمهوری اسلامی میدونه، و در صورتی که این گزارش به صورت مثبت تا پنجشنبه تحویل نشه، به نظر من جمهوری اسلامی نشون داده که آماده رسیدن به این توافق نیست. بنابراین حداکثر تا روز دوشنبه ما باید شاهد نتیجه قطعی این گفتگوها باشیم. البته نتیجه قطعی که قطعا شکل کلی داره، شکل جامع نخواهد داشت و شکل مورد قبول دو طرفین رو نخواهد داشت. کارهای انجام نشده همچنان به تعهدات بعدی موکول میشه، ولی اعلام اون به عنوان یک نتیجه که به دست آمده میتونه یک نتیجه مثبت باشه.
سپاسگزارم از رضا تغیزاده، تحلیلگر مسائل ایران. در اینجا من از شما خداحافظی میکنم و دعوت میکنم شنونده یه برنامه صدای دیگر باشید، از کاری از همکارم رویا کریمی مجد.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به صدای دیگر خوش آمدید. برنامه ای که این هفته هم به مسئله ورود زنان به ورزشگاه ها اختصاص داره. پرونده ای که به نظر میرسه با حذف تیم والیبال ایران از لیگ جهانی تا مدت ها مسکوت خواهد ماند. با من رویا کریمی مجد در 10 دقیقه پیش رو همراه باشید. زنان این همه شور و شوق و اشتیاق جای زنان ایرانی خالی بود. زنانی که به هر دری که زدند بسته ماند و راهی به استادیوم آزادی پیدا نکردند. نه حمایت معاونت امور زنانه ریاست جمهوری از ورود زنان به ورزشگاه‌ها مؤثر افتاد و نه حتی نوشتن نامه به مدیر کل رویدادهای بین‌المللی فدراسیون جهانی والیبال. آسیه امینی، فعال مسائل زنان ساکن نروژ، همراه برنامه این هفته ماست. خانم امینی، چی شد که فعالان زن ایرانی تصمیم گرفتند که با آقای فابیو آزویدو، مدیر کل رویدادهای بین‌المللی فدراسیون جهانی والیبال، نامه بنویسن؟
تا جایی که من در جریان هستم، چند روز پیش مشخص شد که مدیر کل رویدادهای فدراسیون جهانی والیبال برای تماشای آخرین بازی که این دور در ایران برگزار میشه راهی تهران هستند، و اون چیزی که در خبرها اعلام شده بود و به طور مشخص خبرگزاری ایسنا نوشته بود، ایشون برای نظارت بر شیوه چگونگی توزیع بلیت بین تماشاگران زن و مرد به تهران میرفتن، و این یکی از مهمترین دلایل سفر ایشون ذکر شده بود. به نظر میرسه که گروهی از زنانی که در 3 سال اخیر پشت درهای بسته ورزشگاهی که مسابقات والیبال در اون برگزار میشه مونده بودن، تصمیم گرفتن که به جای بیانیه دادن یا به جای کار خبری به طور مستقیم با ایشون تماس داشته باشن و خواستشون رو به طور مشخص از آقای آزادو بخوان.
یادآوری کنم که پیش از انتشار این نامه، شهین دختر مولاوردی معاون امور زنان حسن روحانی تلویحاً از عقب نشینی معاونت امور زنان از موضوع حضور زنان در ورزشگاه‌ها خبر داده بود. او گفت وقتی این مخالفان از مراجع هزینه کردند به خاطر احترامی که دولت برای آنها قائل است و رأی مراجع را محترم می‌شمارد، تشخیص داده شد که این تمهیدات رعایت شود. این سخنان از سوی شنوندگان رادیو فردا هم مورد توجه قرار گرفته. به پیام یکی از شنوندگان رادیو فردا که با شماره تماس 00420221122112 تماس گرفته گوش می‌کنیم.
وقتی که توی مملکت ما یه همچین فاجعه‌هایی که حتی معتاد به یه بچه 11 ساله تجاوز کنن هستش، چرا جست میگیرین دختران نیان توی سالن بازی والیبال؟ برین جلوی یه همچین فاجعه هایی رو بگیرین، نه اینکه مسلمونیتون رو اینجوری اثبات کنی.
صدای یکی از شنوندگان رادیو فردا رو با هم شنیدیم. و اما نظر دادن مراجع در مورد ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه ها موضوعی بود که محمد جواد اکبر نیم پژوه ساکن فرانسه اون رو خطرناک توصیف کرد و به رادیو فردا گفت:
ببینید، اگر معنای سخن خانم مولاوردی این باشه که دولت تمهیداتی داره میکنه برای اینکه هم نگرانی مراجع رو برطرف بکنه یا کمتر بکنه و هم مسئله حضور زنان در ورزشگاه ها رو پیگیری بکنه، این سخن هم قابل دفاع هم قابل فهم، برای اینکه یک کاری با توجه به شرایط بخشی از جامعه ما و با توجه به جایگاهی که مراجع دارن با تنش کمتری انجام بشه، این مصلحتیه که دولت مراعات میکنه. اما اگر معنای این سخن این باشه که این کار رو زمین گذاشتند و پیگیری نکردن یا پیگیری نمیکنن به خاطر اینکه دغدغه مراجع برطرف بشه، به گمانم این سخن از دو جهت خطرناکه. یکی از این جهت که ما حقی رو به مراجع دادیم که این حق رو ندارند، به خاطر اینکه مراجع حق ورود در مصادیق رو ندارن، اونا میتونن بگن امور شرعی باید مراعات بشه. اما اینکه حضور زنان در ورزشگاه ها مصداق از بین رفتن یک حریم شرعی است یا نه، این امری است که مردم باید مراعات بکنن، ربطی به مراجع نداره ورود به این مصداق. و خطر دوم این هستش که این قصه سر دراز دارد، یعنی هر ماجرایی اگر بخوان مراجع ورود کنن و خارج از قانون و فراتر از قانون مطالبه ای داشته باشن، اون وقت قانون ارزش خودش رو از دست میده و ما همیشه مراعات دیگران رو باید بکنیم، مراعات جمع‌های مختلف رو باید بکنیم و قانون رو باید زمین بگذاریم.
شاید تجربیات پیشین زنان ایرانی در مواجهه با علمای مذهبی سبب شد که اونها این بار به مدیر کل رویدادهای بین‌المللی فدراسیون جهانی والیبال نامه بنویسند. در این نامه آمده بود، چنان که در خبرگزاری‌های رسمی ایران اعلام شده است، فدراسیون والیبال به علت ورود شما و نه به دلیل احترام به حقوق صنفی خبرنگاران زن، در روز جمعه و تنها ساعتی پیش از شروع بازی ایران و روسیه با برخی از رسانه‌ها تماس گرفت و اعلام کرد که در بازی ایران و روسیه در ورزشگاه‌ها به روی معدودی از زنان خبرنگار باز می‌شود. نویسندگان نامه را اینطور ادامه دادن که از دیدگاه ما نویسندگان این نامه، این رفتار نمایشی فدراسیون، یعنی فریب دادن ناظر بازی‌ها، نه در شأن یک مقام رسمی دولتی است و نه حق انصاف در برابر انبوهی از زنانی که از تماشای مسابقات محروم هستند. ما همچنان پشت درهای بسته ایم. پایان نامه جمعی از فعالان زن ایرانی به مدیر کل رویدادهای بین‌المللی فدراسیون جهانی والیبال. خانم امینی، این نامه با پاسخ بسیار فوری آقای آزوی دو روبرو شد. آیا پاسخ ایشون برای زنان ایرانی قانع کننده بود؟
من نامه رو که دیدم چند وجه داشت. یه وجهش وجه مثبتی بود که به هر حال ایشون خیلی سریع به این نامه پاسخ دادن و قول دادن که خواسته های زنان رو پیگیری بکنن و تاکید کردن که ورزشگاه تک جنسیتی در خواست فدراسیون جهانی نیست و این خودش وجه مثبت قضیه هست. اما از سوی دیگه ایشون فدراسیون جهانی رو دارای اون قدرت و ضمانت اجرایی ندونستن که دولت‌ها رو مجبور بکنن به این که بتونن ورزشگاه‌هاشون رو از حالت تک جنسیتی در بیارن و به نظر من این متناقض هست با چیزهایی که فدراسیون جهانی از قبل گفته بود، حتی گفته بود که ممکنه ایران میزبانیش رو از دست بده. خب این یک اهرم فشار هست بر دولت‌ها، بنابراین میشه که از این اهرم‌ها استفاده کرد. از طرف دیگه طبق قانونی که در فدراسیون جهانی موظف هستن به رعایتش، ورزشگاه‌ها نباید تک جنسیتی باشه. بنابراین به نظر میرسه که آقای آزویدو بیشتر یک شیوه دیپلماتیک رو برای حل منازعه در پیش داره.
با این همه واقعیت اینجاست که معاونت امور زنان تلویحا عقب نشینی خودش رو از موضع لزوم حضور زنان در ورزشگاه‌ها اعلام کرده و با حذف تیم والیبال ایران از مسابقات لیگ جهانی تا آینده نامعلوم مسابقه جهانی در ایران برگزار نخواهد شد تا زنان ایرانی تمایلی برای حضور در ورزشگاه‌ها داشته باشند. خانم امینی، به این ترتیب فکر می‌کنید آینده این پرونده به کجا خواهد انجامید؟ آیا زنان ایرانی میتونن همچنان به بازپس گرفتن حقشون در حضور در ورزشگاه‌ها امیدوار باشن؟
من قبل از هر چیز بگم من این صحبت خانم ملاوردی ناامیدکننده است. یعنی حداقل از معاون ریاست جمهوری که تا اینجا اعلام کرده بود که تمام تلاشش رو برای این چانه‌زنی سیاسی انجام میده، این عقب نشینی و این ایستادن در مقابل خواسته های عده‌ای که واقعا